در چند سال اخیر علی رغم همه تحریم ها در مجموع انواع کاغذ که به هر حال دنیای بسیار وسیعی هم داره و تکنولوژی بسیار پیچیده و بروزی هم هست، در چند سال علی رغم همه تحریم ها سرمایه بسیار بسیار خوبی و شرکت های خصوصی داشتن و اتفاقات میمونی افتاده توی صنایع، صنعت کاغذ بسته‌بندی، صنعت کاغذ تیشو، حتی کوتینگ ها که فرمول های بسیار سخت و تا 10 سال پیش پتن بوده الان وضعیت بسیار خوبی داریم. اما متاسفانه در صنعت کاغذ چاپ و تحریر شاید بگم که در 5-6 سال اخیر قطعا منفی بودیم. یعنی ما تو صنعت کاغذ چاپ و تحریر در گذشته کاغذ پارس رو داشتیم،
بله.
کاغذ مازندران که خط آرسیوانش یک ماشین کاغذ و خط بسیار بسیار بروزی، اگه ما تو صنعت رو میگیم بنویل و یا بنز در واقع برند هستن، برند تازه یکی جان دنیا هستن، ماشین کاغذی که در چوب کاغذ مازندران برای کاغذ روزنامه چاپ می‌کنید از شرکت فوید و حالا خمیرسازی یا شرکت های معتبر دیگه میسو یا والمدینا طراحی شده در واقع تازه دنیا. اما متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل سیاست هایی که دولت مردان در پیش گرفتن و البته تبعات دیگه مشکل دیگه ای موارد دیگه هم بوده که من اگر حالا نیاز باشه در وقتش توضیح میدم، دوچار به نوعی گرفتاری عدیده شده، به طوری که ماشین کاغذی که میتونسته راحت تا حدود 80-90 هزار تن در سال تولید کنه در سال گذشته زیر 5 هزار تن.
خب چرا آقای دکتر دلیلش چیه؟
دلیلش
ما این ماشین سختیش این بوده وارد کردیم دیگه، الان داریم در کارخونه مازندران.
ببین سه تا دلیل اصلی داره. یه بخش از مشکلات حاکمیتیه. وقتی که دولت میاد برای وارد کردن کاغذ عرض 4200 تومانی میگیره و به تولید کننده حتی ارزش افزوده ای که تولید کننده برای مواد قطعاتش میده بهش نمیدن، خود تولید کننده دیگه نمیتونه در واقع اون کاغذ رو تولید کنه
درست.
که بتونه رقابت کنه با اون وارد کننده. بنابراین چون زیان دیده میشه میره خودش رو درگیر کاغذهای دیگه ای میکنه که شرایط تولیدش راحت‌تر باشه.
خب الان یه نکته آقای دکتر برزن، الان که امسال دیگه ارز 4200 نداریم با توجه به این ظرفیتی هم که
دقیقاً امیدواریم که اون حمایتی که بشه به جای اینکه حمایت به در واقع اون وارد کننده یا مصرف کننده باشه در واقع حمایت بده به سمت تولید.
خب یه نکته دیگه هم بر اساس آمار صحبت کنیم آقای دکتر.
در خدمت شما.
خب اگر حالا فکر کنیم همه چیز خوب پیش بره، دولت هم حمایت کنه از دوستان تولید کننده و امسال مثلا ما با توجه به کارخانه‌های متعددی که داریم بریم به سمت تولید کاغذ تحریر، چند درصد بازار رو میتونیم تامین کنیم؟
ببینید در حال همین الانی که هستیم تقریبا زیر 3-4 درصد کاغذ چاپ و تحریر رو همین الان در واقع داره کشور تولید میکنه، اونم با بسیار بضاعت بسیار محدود و مشکلات عدیده که
فوقش بشه 10 درصد دیگه.
بله
میگم فوقش بشه 10 درصد دیگه.
ببینید ظرفیت هایی که تو کشور تا الان برای این موضوع در نظر گرفته بودن در درجه اول کاغذ چوب کاغذ مازندران بوده، کاغذ پارس بوده، یه کارخونه هم توی امیرآباد مازندران هست در عنوان کارخونه تبریز که اونم توانی کاغذ تحریر داره، مراغه بوده که کاملا تعطیل، کاغذ بیستون اینا هم که طراحی که برای تحریر بوده. خب اما اون چیزی که در حال حاضر توان تولید فوری داره کاغذ چوب کاغذ مازندران هست که ظرفیت اولو 70-80 هزار تن داره. اگر دولت بتونه حمایت کنه مشکلاتی که تو بحث بر تنفس جنگل ایجاد کرده، کارخونه‌ای که بر اساس برداشت از جنگل‌های شمال طراحی شده، اونایی که دلسوز این داستان هستن فارغ از مسائل احساساتی و شعارهایی که با دوام فریبانه بدن بتونه از جنگل‌هایی که بر اساس اون جنگل‌ها در واقع این کارخونه طراحی سرمایه‌گذاری تو شده، این کارخونه الان کسی بخواد این رو در واقع احداث کنه بالای یک میلیارد دلار باید حداقل براش پول خرج کنه، این کارخونه تعطیل کردیم. سازمان جنگل‌هایی که خودش در چندین هزار متر مکعب تو کنه بالای 3000 متر مکعب چوب بدهکار و بدهی داره، با اینکه بدهی داشته بدهیش هم نداده، جنگل تحت تنفس هم اجرا کرده و در واقع این کارخونه رو زمین زده. اون چیزی که اگر اتفاق بیفته دولت کاملا این چیزی که الان من دیشنیدم که دیروز امروز وزیر محترم
آقای دکتر برزن نازنین میدونی داستان چیه؟ شما میگی
من این تمومش کنم اگر این حمایت کاملا صورت بگیره، ماکسیموم با ایدئالترین شرایط تمامی کاغذ چوب کاغذ مازندران، تبریز، مراغه، کاغذ پارس و زافروزی که تازه بحث شده احتمالا تا یه سال دیگه بتونه اگر به کاغذ تحریر برسه، ماکسیمم 50% نیاز کشور به حوزه چابهاری رو میتونیم تامین کنیم. اما بلفور اگر فقط مازندران بتونه پول کار کنه میتونه تا 25% نیاز کشور رو خب تامین
کنه. خدا عزیزادتون رو حفظ کنه آقای دکتر. اما همین 50% الان اگه ارز دولتی بهش ندن به دوستانی که میخوان کار چاپ بکنن، یعنی ما بهترین حالت اگر همه چیز اوکی باشه، جور باشه، کنار همین پازل تکمیل بشه، ما 50% کاغذ داخلمون رو میتونیم تامین کنیم و 50% دیگه میمونه. در نتیجه این 50% اگه قرار باشه با دلار 30,000 تومان وارد کنیم، همین کتاب 100 صفحه‌ای که ما میخریم امروز 100,000 تومان رو فکر کنم باید 300-400,000 تومان دیگه بخریم.
این وقتی که ما سیاست‌هایی رو در پیش میگیریم که شما برای حمایت از یه تولید پول رو به بحث وارد کننده و واسطه میدید، تولید کاغذ طراحی نسبت به کاغذ صنعتی قطعاً سخت‌تر و پیچیده‌تره. خب تولید کننده وقتی میخواد تولید کنه بین این دو تا کاغذ، میگه من کاغذ صنعتی رو خیلی راحت‌تر تولید می‌کنم، الزاماتش راحت‌تره، سود بهتری داره، به بازار رقابتیم عرضه میکنم و میتونم بفروشم. اما برای فروش تو بحث کاغذ چابوتری 3 تا مشکل وجود داره. یک بحث‌های حاکمیتیه که بحث ارزهای دولتی، بحث قرارداد قرنطینه، واردات تو با پوست از کن مشکلشون بعد از نزدیک 20 سال نتونستن حل کنن، و آخرین چیز هم بحث حوزه دومین بحث بحث مشتریانه. شما حساب کنید مشتری اگر اینا که تو حرفه نشت کار میکنن وقتی کاغذ واردی با ارز دولتی رو میبینن یا تأمین کاغذ واردی رو وقتی راحت تر میبینن، کلن تولیدات داخل رو نمیخوام بگم همه، بخش بزرگشون دلسوزن. واقعا کمک کردم، من خودم چون کاغذوزان کار کردم، خیلی هم با خیلی از اون دوستان که دلسوز بودن ارتباط داشتیم، خیلی شب و روزی کار کردیم در دوره تونتونستیم خوشبختانه کاغذ ایرانی رو کاملا جا بندازیم. اما با جا به جایی و اینا کاملا گاهن یه دفعه کاغذ داخلی کنار میره، کاغذ وارداتی جانشین میشه. بنابراین زمانی این دوستان میان سراغ چوب کاغذ مازندران، فرض که نتونن کاغذ خارجی رو تامین کنن، و این باعث میشه که چوب کاغذ مازندران هم در عرصه سرمایه گذاری برای اون بخش هم در واقع چی میشه؟ سرد میشه.
درمان
بخش زبان مشکلات سهامداران و خود تولید کننده است. ببینید کاغذ داخلی خب در یه بازه زمانی دچار مشکلاتی بوده یا به روزرسانی خطوطی داشته، این هم وقتی که بتونن یکی دو پیوسته شما در یه حوزه کاغذ خاصی پیوسته که تولید کنی عیوبش میتونه برطرف کنی. اما وقتی نتونی هر 3 سال میخوای 2 ماه تولید کنی بنابراین تا کاغذ رو استیبل کنی، این از مشکلات داره.
خیلی سپاسگزاریم از شما
دکتر.
ممنونم از شما، امیدوارم که از شما و دوستان تولید کننده حمایت بشه که بتونیم کاغذ مورد نیاز کشورمون رو از تولیدات داخلی تامین کنیم. اما تا اون روز هم امیدوارم مسئولین حمایت کنن و کاغذ با دلار 30 تومن حداقل دست ناشر نرسه که حوزه کتاب از این خرابتر نشه. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر.
من فقط یه نکته رو بگم بعد با شما خداحافظی میکنم. چوب کاغذ مازندران فلودار بهترین پتانسیلی که در کشور وجود داره، چنین ماشین اووردنش الان با توجه به شرایط امکان پذیر نیست. بهترین راه حمایت از این که شرکت و با توجه دانشی که من مطمئن هستم اونجا داره، توانایی تولید کاغذ چاپ و تحریر وارد از آموزش رو به راحتی دارا میباشه.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم از شما دکتر.
وقتی که وادت قربان
بزرگوارید، خدا نگهدارتون. یال
درود بر شما، سپاسگزارم. یال خدا.
شهاب دارابیان گفتگو کرد با جناب آقای دکتر برزن، رئیس کمیسیون فنی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا و عضو هیئت مدیره این سندیکا، درباره روند بازگشایی کارخانه‌های کاغذ ایران. هفته و 39 دقیقه و 32 ثانیه زنده و مستقیم در عصر 25 آذر ماه 1400 خورشیدی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو با برنامه تقاطع فرهنگ با شما عزیزان همراه هستیم.
حاشیه.
حاشیه.
خب در این لحظه و گاه عالی همراه میشیم با احسان رحیمزاده عزیز. این بار مقدمه رو از زبان ایشون میشنویم و ما عرض ارادتی خواهیم داشت به مهمان عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. احسان جان،
همینجا خیلی کوتاه من خدمتتون عرض کنم که قراره درباره مستند خوب مشق امشب صحبت بکنیم که در 15 دوره جشنواره فیلم حقیقت حضور داشت. این فیلم با نگاهی به فیلم ماندگار مشق شب جناب آقای کیارستمی ساخته شده، در واقع نسخه بروز شده اون فیلم هست که ما در این جشنواره شاهدش بودیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای نعمت الله، یکی از کارگردان‌های فیلم خوب مشق امشب.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم
خدمت
شما جناب رئیس‌زاده.
ممنون، متشکرم.
و تمام مخاطبین خوب برنامه‌تون، خیلی خوشحالم که تو این دست و این ساعت در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. من اون جوری که اطلاع دارم شما در مسیر اختتامیه جشنواره فیلم حقیقت هستید، درسته؟
بله، ما نزدیک سالن وحدتیم ساعت 18.
ان شاءالله دست پر برمیگردید دیگه. در چه بخشی نامزد شدید؟
والا فکر کنم در بهترین تماشاگر، بخش تماشاگر، اینجوری که تمام می‌ذارن این اتفاق بیفته.
حالا اتفاقا من خودم بودم توی اکران پردیس 4 سو که اونجا که خب خیلی استقبال شد. شنیدم که توی موزه سینما همینطور بوده. پریس 400 در واقع هم گریه داشتیم و هم خنده، یعنی ترکیب از کمدی و تراژدی بود فیلم شما. توضیح فرمایید.
بله خدا رو شکر. خب فیلم با توجه به اتفاقاتی که درش میفته، صحبتایی که میشه و موضوعاتی که مطرح میشه، یه درام پیچیده‌ای داره، هم اشکار داره هم لبخندها. دوستی میگفت که من تمام احساسات رو تو فیلم شما تجربه کردم و این برای ما به عنوان فیلمساز خیلی جالب بود این اتفاق، و یه جوری به خواسته ما نزدیک بود که بیننده را از لحاظ عاطفی درگیر کنیم، که این باعث میشه خب مخاطب ارتباط بهتر و بیشتری با فیلم برقرار کنه.
من فقط برای شنوندگانی که احتمالاً فیلم رو ندیدن عرض کنم که مجموعی از گفتگوها با دانش آموزان طبقات مختلف اجتماعی هست فیلم شما. چی شد که به این فکر افتادید که در واقع فیلم جناب آقای کیارستمی رو تکمیل و بروزرسانی بکنید؟
خواهش می‌کنم. عزم بخدمت من یه توضیح خیلی کوتاهی بدم. من در کنار آقای نجاتی هستم.
بله بله بله.
کارگردان مشترک این کار هستیم. با هم دیگه این کارو ساختیم به مدت 2 ساعت. ایشون هم می‌خواستن که عرض ادب بکنن.
چش حتما. خیلی عالی. بله. سلام آقای نجاتی.
سلام علیکم.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم.
دارم خدمت شما، خوشحالم که با شنوندگان شما و شما در حقیقت یک گپ و گفت کردید.
سلامت باشید. آقای نجاتی، جواب این سوال شما بفرمایید. چی شد که به فکر تکمیل فیلم آقای کیارستمی افتادید؟
بله، حقیقتاً 4-5 سال پیش بود که فیلم رو دیدیم و به شدت تحت تأثیر فیلم آقای کیارستمی قرار گرفتیم. من واقعا خودم اون شب رو میگم گفتم تا صبح واقعا خواب نداشتم، دائما هی ایده های مختلفی میومد تو ذهنم و میگفتم چقدر خوب میشه اگر بچه های اون نسل رو پیدا کرد و ببینیم حال و روزشون واقعا الان چطور.
دو تاشون رو پیدا کردی، درسته؟
البته واقعا تقریبا 75-80% رو پیدا کنیم.
خیلی کار سختیه پیدا کردنشون.
بله بله بله، خیلی اتفاقای عجیبی بود در مسیر پیش تولید که می افتاد و برای خود ما هم خیلی جذاب بود. اما بعد دیدیم اگر بیایم یه مقایسه کامل بین متنی انجام بدیم بین بچه های نسل امروز و 30 سال گذشته، شاید خیلی مقایسه مناسب تری باشه برای تحلیلگرهای اجتماعی، برای خود کسایی که توی آموزش پرورش در حقیقت دارن کار میکنن. اینی که ترجیح دادیم که این مسیر رو بریم در حقیقت.
من خیلی خلاصه بخوام بگم، انگار که یه جوری افراط و تفریط رو در نظام آموزشی شاهد بودیم. حالا مثلا نسل گذشته ای که خیلی زیاد مشق نوشتن و نسل جدیدی که اصلا مشق ننوشتن.
درسته؟ درسته. مسئله شون دیگه مشق نوشتن نیست واقعا نسل جدید، اما دیگه خودتون قطعا فیلم رو دیدید، لایه های دیگه الان وجود داره و مسائل دیگه رو در حقیقت خانواده ها و رابطه شون با کودکان شامل میشه و درگیرشون کرد.
شما به سراغ نقد نظام آموزشی رفتید، فکر میکنید که مخاطب این فیلم چه کسانی هستن؟
بعد اجازه میدم
بعد شما بفرمایید. خیلی متنوع شد مصاحبهشون، بخشی از زبان ایشون بخشی از زبان شما.
روبرو هست
عرضم به خدمت شریف که مشق امشب مشق امروز ماست، تکلیف ماست در برابر بچه ها، دیگه چیزی به عنوان مشق شب وجود نداره. الان تکلیف امروز ما جامعه در قبال بچه ها، بچه های ما خب تغییر کردن نسبت به 30 سال گذشته، باهوشتر شدن، تیزبین‌تر شدن، توی مسائل مختلفی وارد شدن. این بچه ها رو باید هدایت کرد. این بچه ها بچه های با پتانسیلی هستن که لازمه که برای اونا برنامه‌ریزی مجددی بشه، برای اونا برنامه‌ریزی هوشمندانه‌ای بشه.
درسته.
و این بچه ها رو توی یک مسیر مناسبی قرار داد.
یه بخشیش هم آقای نعمت‌الله کودکان کار بودن توی فیلم شما حضور داشتن.
بله،
از نحوه تعاملی که با اونا داشتید بفرمایید.
حالا کودکان کار واقعا بچه های خیلی پیچیده‌ای بودن.
بله.
یعنی این بچه ها همجورم که توی فیلم مشاهده کردین و حالا دوستان امیدوارم توی اکران هم ببینن این فیلم ها، حتما بچه های کار بچه های بسیار پیچیده‌ای هستن. اونا بلوغ زودرس دارن و جلوتر از سنشون دارن حرکت میکنن. به تعبیر یکی از معاون مدرسه، این بچه ها در کودکی جوان میشن و در جوان پیر میشن. و این نکته ای که ما دریابیم، ما بس نسبت به شرایط هر کدوم از این بچه ها یک برنامه ریزی خاصی داشته باشیم. هر کدوم از این گروه ها دچار یک مشکل هستن و باید برای اینا یک برنامه جامع و درست و منظمی ریخته بشه تا این بچه ها بتونن به بهترین شکل ممکن آموزش ببینن.
درسته.
من تو همه گفتگوام به این نکته اشاره میکنم، صحبت از یک نسلی که نسل آینده ماست، نسلی که این کشور رو میخواد به دست بگیره. و این نسل اگر امروز به مسائلش درست رسیدگی نشه، فردا با مشکلات عدیده روبرو میشیم. نگرانی من و آقای نجاتی در تمام دوران ساخت این فیلم همین موضوع بود. این فیلم ها، شما صحبت به سوال شما برمیگردم، این فیلم ها من توصیه میکنم به تمام کسایی که فرزند دارن.
بله.
تمام دوستانی که توی نظام آموزشی فعالن، معلمین، کسانی که توی نظام آموزشی دغدغه مندن، باید این فیلم ها ببینن. این به قول خود مرحوم آقای کیارستمی یک تحقیق مصوره که صادقانه اومده در میان بچه ها، در میان نظام آموزشی و مسائل و مشکلات بیرون کشیده تا به جامعه به بهترین شکل نشون بده. ما رسانه فیلم ها بهترین رسانه و فراگیرترین رسانه میدونیم برای این موضوع. و مستند، من همیشه اذعان میدارم که مستند خارج از صنعت سرگرمی، مستند یک واقعیتیه که باید بقیه به چشم یک تحقیق ببینن و جویا بشن و پیگیرمون بشن.
درسته. انشالله که حامل اخبار خوبی باشید از مراسم اختتامیه و همچنان بدرخشید. خیلی ممنون و متشکرم.
بزرگترین، من فقط در انتهای
خواهش کنم بفرمایید،
ما بزرگترین جایزه را از دست تماشاگران گرفتیم، خبرنگاران گرفتیم، همه لطف داشتن. واقعا هیچ نقد منفی در مورد فیلم تا این لحظه که جشن رو به پایان ما نشنیدیم. خدا رو شکر این ارتباط شکل گرفته. واقعا ما همینا میخوایم، ما دنبال جایزه نبودیم، واقعا دنبال جایزه نیستیم و دنبال این هستیم که یک گره از گره های مشکلات کشور باز بشه و یک رسالتی که داریم به درستی انجام بشه. امیدوارم که با ما همکاری و تعامل بشه که این فیلم به اکران سینما هنر تجربه برسه. هرچی مخاطب این فیلم بیشتر باشه، ما احساس بهتری خواهیم داشت.
انشالله که همین اتفاقات رخ بده. خیلی ممنون و متشکرم
از شما و از همه دوستانتون در رادیو فرهنگ.
رادیو گفته خدا نگهدار.
قربان شما.
ممنون و متشکرم.
از رادیو گفته ببخشید.
سلامت باشید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
احسان رحیمزاده عزیز گفته بود که با جناب آقای مهران نعمت‌اللهی و جناب آقای نجاتی، کارگردانان فیلم مستند مشق امشب که اثری تکمیل شده بر اساس یکی از آثار زنده نام کیارستمی بود که در 15 جشنواره سینما حقیقت که حوالی 10 دیگه اختتامیه اون در تالار بهتر شروع میشه هم گفته بود کرد. اینجا تهران، جام جم، شبکه رادیویی گفتگو. با شما نازنینان همراه هستیم و با افتخار برنامه تقاطع فرهنگ رو بهتون تقدیم میکنیم، برنامه که تلاش میکنه با نگاهی کارشناسانه مهمترین اخبار عرصه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم رو با شما نازنینان به گونه‌ای متفاوت قسمت بکنه.
پرانتز
یکی از اتفاقاتی که همواره تلاش شده با محوریت و زبان رسا، گیرا و فراگیر و جریانساز فعالیت‌های فرهنگی و هنری، خاصه نگاه هنری در جامعه ما جریانساز بشه، بر مباحث و نکاتی است که استوانه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اون استوار شده. مفهومی به عنوان ایثار که یکی از متجلی‌ترین مفاهیم انقلاب شکوهمند اسلامی است که ما شکل تبلور یافته اون رو در سال‌های نخست پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، خاصه حماسه جنگ تحمیلی در آن روزهای 8 سال دفاع مقدس، در زیست و زندگی یکان یکان مردمان و البته مجاهدانی که در قالب رزمنده فرمانده تلاش کردند تا این رخداد و رویداد رو در نهایت با سربلندی به نام ایران رقم بزنند که تمام جهان به نشانه اون کلاه از سر برمی‌دارند، همواره با این کلیدواژه ایثار همراه بودند. بعد از این سالها نیز با توجه به دشمنی که همواره کشورهایی که نمیتوانستند صلابت، اقتدار و ایستایی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی رو ببینند، نیز در قالب شکل‌های مختلفی شاهد بودیم، از مدافعان حرم گرفته تا کسانی که در بخش‌های مختلف از جمله حوزه سلامت بحث ایثار رو با ایستادگی و مقاومت برای جلوگیری از ویروسی به نام کرونا رقم زدند. در این راستا و در باره این اتفاق، بنیاد شهید و عبور ایثارگران شهرستانهای استان تهران طی چند وقت اخیر رخداد و رویدادی رو به عنوان نخستین فصلواره فرهنگی و هنری ایثار در بخشهای مختلف رقم زدن که حالا در این لحظه با مدیر کل این بخش، یعنی مدیر کل بنیاد شهید و عبور ایثارگران شهرستانهای استان تهران که از قضا دبیر فصلواره فرهنگی و هنری ایثار هم بودند، جناب آقای عبدالله مرتضوی نازنین، از طریق خطوط ارتباطی همراه هستیم. قربان، سلام، وقتتون بخیر و عرض خدا قوت دارم.
سلام و درود به شما و همه همکاران عزیز شما در رسانه ملی. از شما تقدیر و تشکر میکنم. با این مقدمه زیبایی که شروع کردید کار رو من در خدمت شما هستم.
مهربانید و عزیز، بسیار سپاسگزارم. اتفاق و رخداد و رویدادی که حالا ما در شهرستان‌های استان تهران طی این چند وقت در قالب نمایش‌های خیابانی، سرود و دیگر بخش‌های این جشنواره بودیم، اتفاق جالب و جذابی بود. ببینید که خب وقتی ما آرام آرام نیمه آذر رو پشت سر می‌گذاریم و به روزهای دی ماه می‌رسیم، عطر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که خب 13 دی ماه با ترور ناجوانمردانه ایران عزیز رو به شکلی جسمی و فیزیکی البته ترک گفتن، شاید بیش از هر لحظه دیگری یادآوری میکنه تلاش برای ماندگاری مفاهیمی چون ایثار. از دغدغه‌تون جناب دکتر مرتضوی بزرگوار برای شکل‌گیری این فصلواره بگید و آنچه که بر اون گذشت.
خدمت همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم، با سلام و صلوات و درود به روح مطهر شهدا، جانبازان و آزادگان عزیز. این جشنواره برای اولین بار در کشور و در شهرستانهای استان تهران به عنوان جشنواره شروع به کار کرد. با توجه به استقبال بی‌نظیری که هنرمندان عزیز داشتن، چه هنرمندان ایثارگر و چه غیر ایثارگر، و درخواستی که برای تمدید مهلت جشنواره داشتن، این جشنواره به فصلواره تبدیل شد و طی 3 ماه ما آثار هنرمندان عزیزی که دریافت کرده بودیم در شهرستان‌های استان تهران به نمایش گذاشتیم.
بله.
این مدت 60 برنامه اجرایی در شهرستان‌های استان تهران برگزار شد. 1200 هنرمند عزیز ما، چه ایثارگر و چه غیر ایثارگر، آثار خودشون رو به این فضواره ارسال کردند که روز گذشته سه‌شنبه 23 آذر سال 1400 با حضور معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و اون ایثارگران جناب آقای دکتر قاضی‌زاده و معاونین و مدیران کل ستاد مرکز و میهمانان عزیزی که داشتیم، از 110 نفر از برگزیدگان این فضواره تقدیر و تجدید.
فقط جسارت میکنم فرمودید روز گذشته، فکر کنم منظورتون دو روز پیش بود، سه‌شنبه.
بله بله سه‌شنبه.
بله بله
سه‌شنبه. بله. 23
آذر 1400. یکی از اتفاقاتی که جناب دکتر مرتضوی، ما کمتر توی رخدادها و رویدادهای هنری کشورمون میبینیم، مردمی بودن این دست از رویدادهاست. همواره بله. فقط مردم در جایگاه مخاطب در حقیقت حضور دارن. اما نکته که جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی هم در مراسم اختتامی بهش اشاره کردن این است که بنیاد شهید امور ایثارگران خودش یک بستر و نهاد مردمی است و امور و اتفاقاتی که در هر ساعت از جمله ساعت فرهنگ و هنر هم میفته در حقیقت متعلق با خود مردم و مشارکت این هاست. کمی درباره این اصل هم توضیح میفرمایید لطفا؟
بله ببینید، فتواره تونست هنر رو در بین مردم، در پارک ها، در میادین، در خیابان ها، در مساجد و در ایستگاه های مترو ارتباط برقرار کنه بین بنیاد شهید و ایثارگران و عموم مردم. عرض کردم 60 برنامه مختلف تئاتر
فرمودید. بله.
عکس و پوستر و تولید محتوای نمایشی و مواردی که در فصلواره به اونها پرداخت شده بود در شهرستان‌های استان تهران به اجرا درآمد و مردم از نزدیک و ملموس می‌دیدن که هنر آمده در کنار اونها. موضوعاتی که ما در این فصلواره داشتیم و به اونها می‌خواستیم بپردازیم، همونجور که شما هم اشاره کردید،
عرض کردم
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بود، قیام خونین مردم شهرستان ورامین در 15 خرداد سال 42 که اینها ظرفیت هایی بود که در شهرستان های
بله، بله.
استان تهران داریم. 15,000 شهید دولت، 93 فرمانده شهید شهرستان های استان تهران، شهدای روستایی و اشعری، شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع سلامت موضوعات فتواره بودند و اهداف فتواره هم همین که هنر رو و اجرای برنامه‌های هنری رو بیاریم در بین مردم، در کف خیابون، در پارک‌ها و در جاهایی که مردم حضور دارن، که با همکاری و هماهنگی که دوستان عزیز ما در فرهنگ هنری مترو داشتن، نمایشگاه عکس فتواره در حال حاضر در دو ایستگاه مترو میدان انقلاب و میدان امام خمینی در حال برگزاری هست و طبق هماهنگی که انجام شده این نمایشگاه در سایر ایستگاه‌های مترو هم انشالله به نمایش.
انشالله. چقدر اتفاق خوبیه. به نظرم هر چقدر بالا ببریم مشارکت فصل اشتراک بیان فعالیت هنرمندان و مردم رو، میتونه بسیار بسیار درخشانتر باشه. من همینو برای پرسش سوم در حقیقت جناب دکتر مرتضوی انتخاب بله. میکنم. بازخوردی که از خود مردم در بخش‌های مختلف، حالا طرحواره‌های نمایشی، نمایش‌های خیابانی، سرود و البته بخش نمایشگاه عکس بوده، به گوشتون رسیده در قامت دبیر که چگونه بوده این بازخوردها؟
بله بله اشاره کردم به شما. اتفاق خوبی که در این فصلواره افتاد ارتباط مستقیم بین عموم مردم و ایثارگران ما، هنرمندان غیر ایثارگر ما در این فصلواره خیلی فعال بودن که عرض کردم ما به خاطر استقبال بیش از حد هنرمندان عزیز جشنواره رو به فصلواره تبدیل کردیم
که تیسه ما. بله بله.
و از طرفی به خاطر این استقبال بیش از حد، دو روز گذشته که عرض کردم اختتامیه اولین فصلواره بود، رونمایی از فصلواره دوم هم با
بله پوستر فصلواره دوم هم میدونم که رونمایی شد.
بله بله فصلواره دوم هم شروع به کار کرد که عزیزان هنرمند ما، چه ایثارگر و چه